الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بررسی مقطع تغییر جریان قدرت در شام از بنی سفیان به بنی مروان، این مقطع از تاریخ خیلی پیچیدگی داره. انسان احساس میکنه که در این مقطع جریانی که از آغاز پس از پیامبر شروع شد دست به کار بود که کاملا این منطقه رو فتح کنه و بگیره و از بین ببره اصل جریان اسلام رو. در حقیقت یک جریان هماهنگی در ایجاد هرج و مرج می‌بینیم، هرج و مرج مطلق. خب وقتی که ماجرای حر پیش آمد، خب مدینه تقریبا اون کشتار عظیم که شد به حسب ظاهر هیچ هویتی براش نمونده، یه شهری شده که نسبت به هر گونه تهدیدی زود کوتاه میاد. اون کشتاری که شده بود 10,000 نفر خیلی ترسیده بوده. یعنی این حسین ابن نمیر وقتی که یزید مرد، این به عبدالله ابن زبیر پیشنهاد کرد بیا بریم شام و بریم اونجا تو رئیس شو. عبدالله ابن زبیر حالا تو احساسش این بود که این یه توطئه است، دروغ میگه، رد کرد پیشنهاد او رو. ولذا مکه رو ترک کرد، چون نیرو داشت دیگه، همراهش 2,000-3,000 تا نیرو از شام بودن. وقتی که آمد به سمت شام بره، شنید که مجدداً مدینه شلوغ شده و مدینه ها قصد تمرد دارن. اینطور آمد وارد مدینه شد، بعد دید نه خبری نیست. حالا مثلا این بزرگان باقی مانده رو گفت شنیدم قصد تمرد داری، گفتن نه ما دیگه هیچ تمردی نداری. حالا یزید مرده، اینا هم میدونن که اون قدرت اونجا شکسته، ولی از نظر روانی این شهر یه شهری شده که هر کسی بیاد بیان و بگه که این کارو باید انجام بدین، از بس ترسیدن انجام میده. این شهر رو کی نداره. این از مدینه. خب بعد از این که حادثه عاشورا به وجود آمد، عبیدالله ابن زیاد ابتدا در کوفه به اصطلاح ما دندون میکشه، یعنی هر کسی هر نوع مخالفتی از خودش نشون بده سرکوب میکنه. منتها این قوت و شوکت او همراه هست با اون آتش زیر خاکستری که تو این شهر وجود داره و هر لحظه انتظار میکشه که بترکه. حالا شما ترکیب کوفه چه ترکیبیه؟ این کسانی که آمده بودن در کربلا اقدام کرده بودن، یه تعدادشون خوارجی ها بودن دیگه، از شمر، اون خوارجی بود، از خوارج سفینی بود، و یا شبس ابن ربعی، این شبس ابن ربعی یکی همون کسانی بود که علیه عثمان شورش کرد، در شورش علیه عثمان شرکت داشت. طبیعتاً وقتی که علیه عثمان شورش کرده بود، طبق اون تعریفی که براتون از شیعه کردم، از شیعیان علی ابن ابی طالب محسوب میشد، چون گفتم هر کسی با عثمان مخالف بود علی ابن ابی طالب رو میپذیرفت دیگه، میشد شیعه علی. شبس جز اینا بود دیگه. خب حالا این مجدداً در صفین رفت جز اونایی که حکمیت رو تحمیل کردن، شد جز اونا. این شبس ابن ربعی، این آمد همراه با شمر و عبیدالله اومد کربلا علیه امام حسین، جزء سردمدارا بود. پس بنابراین در کنار عبیدالله ابن زیاد هست، این همکاری میکنه، اونم تحویلش گرفته دیگه. خب این شمس ابن ربعی توی کوفه از منظر اون کسانی که برای امام حسین علیه السلام ناراحتن، شبس یه عنصر بسیار خبیث محسوب میشه، اینطوریه، ولی این قبیله داره، عشیره داره. خب اینا هستن کوفه، ولی اون آتش زیر خاکستره، چون عبیدالله با همینا داره کار میکنه، یعنی اینا رو برده سر کار. خب وقتی که میرسه به شورش مدینه و عبدالله زبیر هم تو مکه شورش میکنه، تو کوفه هم این آتش یهو علو میگیره، اما هنوز سر باز نکرده، به گونه ای میشه که عبیدالله دیگه نمیتونه توی کوفه بمونه، میره بصره. چرا؟ چون قبیلهش تو بصره است دیگه، همشون بصره بودن، آل زیاد. میاد تو بصره تا در بصره یه دفعه بهش خبر میرسه که خلاصه یزید مرد و مکه هم مطلقا دست عبدالله زبیر قرار گرفته، جونت در خطره، چون از نظر قاعده اون روز بصره تحت حاکمیت کوفه است، یعنی این عامل کوفه است که عامل بصره رو تعیین میکنه. خب پس عبیدالله احساس کرد که الان سرش رفته هوا. از قبیله ازدی ها که در بصره بودن، اونا به بابای این یه دفعه پناه داده بودن، از اونا درخواست پناه میکنه، اونا بهش پناه میدن و خلاصه اینو بعد از چند وقت شبانه از بصره رایی میکنن میره. خب پس الان بصره بدون مسئول میشه دیگه، یعنی اون که در رفته هنوز بصره دست کسی نیست. شما میبینید یک باره یک جریانی به عنوان خوارج ظهور میکنه، یک کشتار وسیعی میکنن، اصلا یک حراسی در بصره میفته، بصره یا جمع میشن یا چیکار کنیم این کشتار، یه نفر رو خودشون مسئول قرار میدن که بیا برو با خوارج بجنگ، این نفر رو معین میکنن، این نفر هم میره، حالا با چند نفر میره شکست بخوره، اونم کشته میشه. اینا باز یه نفر دیگر رو مسئول میذارن، اونم میره با خوارج بجنگ، اونم کشته میشه. بصره میشه کانون وحشت. وقتی این تیکه از تاریخ رو شما خوب مطالعه بکنید، این قبل از اینکه این جریان تکفیری ها در عراق و در سوریه به وجود بیاد، نمیتونستیم لمس کنیم این قضیه رو و نمیتونستیم به عقبه اینا پی ببریم که دقیقاً الان گفتن در موصل همین تکفیری ها همه رو مجبور کردن که روی خونه هاتون بنویسید که من سنی ام، هر خونه ای رو ببینن رو دیوارش ننوشته من سنی ام، خونه و همه رو میکشن. شما وقتی که این مقطع تاریخ بصره رو میخونی، یهو میفهمی خوارج تو بصره چیکار کرده بودن، که همه ترسیده بودن آقا بیا یه نفر 5000 تو بهت نیرو میدیم. خب بصره توسط اینا میشه جمرجو تا خلاصه اینها سپاه 10,000 نفری تشکیل میدن. اینی چی میان و بالاخره خوارج یا خود عباسه میرون، ولی دیگه میمونن این خوارج میمونن تا اون محلب ابن ابی صفره اون میاد دعوتش میکنن میاد. اون آدم خیلی قدری بوده محلب ابن ابی صفره، با اینها میجنگه. این نبرد، این به هم ریختن از بصره، میکشه خودشو به اطراف کوفه، از اطراف کوفه میاد به اهواز امروز، میاد به سمت ایران. هیچ جریانی از ناامنی خوارج اونجا ایجاد میکن. پس این منطقه کلا به هم ریخته. حالا بیایید توی مکه، تو مکه عبدالله ابن زبیر، تو مکه عبدالله ابن زبیر، اون اومده برای کوفه آدم میخواد بفرسته، برای بصره میخواد آدم بفرسته، تمام اینجا به هم ریخته. حالا برید شام، در شام اونجا این عرض کنم خدمت شما که مروان، بعضی از مورخین نوشتن اول مصمم بود که بره با عبدالله زبیر همکاری بکنه، یعنی اینقدر اونجا به هم ریخته بود. عبیدالله ابن زیاد که از بصره فرار میکنه، میره میرسه به شام، میره اونجا میبینه شام به هم ریخته است و هیچکی به هیچکی نیست. بعد میره بشه مروان، مروان به عبیدالله میگه میخوام برم ملحق بشم به عبدالله زبیر. میگه نه بابا، آبرو همه رو میبری، همینجا وایسا کمکت میکنیم رئیس شو. ظاهرا این مثلا رابط میشه بین این و زن یزید، که با زن یزید مادر خالد مثلا او بیاد پول خرج کنه و اینا. و ولی منتها مروان بعد تقریبا بعد از 9 ماه نمیتونه جمع جور بکنه و توسط زن یزید سم میدن و کشته میشه. مروان که کشته میشه، عبدالملک میاد یک شامی رو تحویل میگیره، کاملا به هم ریخته. شما این اجزا رو همه رو که به هم وصل میکنید، میبینید این یعنی این مجموعه کشور اسلامی که حالا به نام اسلام هست آماده سقوط بکنه. بله؟ اصلا ببینید ماجراهای قبیله ای اینها چیزیست که در تاریخ برای ما گندش کردن، اما میبینید که این قبیله دعواهی اینا بعد از چند وقت یه حل میشه، یعنی میرن با هم توافق میکنن. چی شد؟ اول با هم جنگیدن، بعد چی شد؟ با هم توافق کردن. اون جریان پشت پرده ای که میاد آتیش میزنه به این قضایا، یه ها تحریک میکنه، یه ها میخوابونه، اون خیلی مهمه که اون رو پیدا بکنیم. لذا در اینجا او طرح به هم ریختن و اینجا رو در اختیار دولت روم قرار دادن اون بیاد بگیره، وقتی اینو خوب نقشش انسان ملاحظه بکنه، اون وقت متوجه میشه که امام سجاد علیه السلام بعد از امام حسین چی کار کرده. جریان ناامنی که به وجود آمده بود قطعا هدفش این بود امام سجاد رو بین ببر. و شما امام سجاد علیه السلام رو میبینید که در جریان مدینه به گونه ای عمل میکنه که تأیید کار هیچ یک از طرفین نمیشه، ولی امام سجاد به شهادت نمیرسن. امام سجاد علیه السلام در مدینه هر طرف رو تأیید کرده بودن، در هر یک از این جور جریان قرار میگرفتن، حضرت شهید میشد. یعنی اگر حضرت جریان تحرک مدینه، اون عبدالله ابن حنظله اینا رو تایید میکردن، اون مسلم ابن عقبه، او حضرت رو به شهادت میرسون. اگر حضرت میامدن جریان مسلم ابن عقبه رو تایید میکردن، اگر اینا رو تایید میکردن، در جریان عبدالله ابن زبیر حضرت رو شهید میکردن. چون بعدا اونا به قدرت رسیدن دیگه، به خونخواهی اهالی مدینه حضرت رو میکشتن. ولذا بعد از ماجرای او وقتی مصرف آمد گفت شما همکاری نکردی برو، ولی حضرت حرکتش معید اونا هم نبود، چون رفته بود بیرون، حضرت هم رفتن احضار کردن، حضرت رو برشان اووردن. نه، میدونستن ایشون نسبت به هیچ یک از طرفین تمایلی نشون نداده، لذا حضرت موندن. خب حالا عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر که وقتی آمد حاکم شد، در اینجا مقدمه تحرکات باطنی کوفه شروع میشه. کوفه یک گداخته که در پوسته زمین گیر کرده، یه جایی میخواد این پوسته بترک، یک آتش. اگر این آتش به خوبی مهار میشد خیلی میتونست مؤثر باشه. یه آتش بود میسوزون این، اگر به خوبی. آیا این آتش کوفه به خوبی فوران کرد یا نه؟ جواب حرکت مختار همه در این خوابیده که آیا این آتش به خوبی فوران کرد یا نه، این آتش فورانش به خوبی نبود. خب در اینجا جناب مختار، الان عبدالله زبیر در مکه به قدرت رسید. شما در مکه محمد حنفیه رو دارید، در مکه عبدالله ابن عباس رو دارید، این دو نفری که با ابو عبدالله حسین حرکت نکردن و اینها، عبدالله عباس که از قبل در مکه بود، وقتی امام حسین علیه السلام میخواستن مدینه برن، اصلا عبدالله ابن عباس مکه بود، اما محمد حنفیه مدینه بود. محمد حنفیه با امام حسین به سمت مکه حرکت نکرد، ما خرج، خیلی خوب خروج نکرد. وقتی حادثه حره به وجود میاد، محمد حنفیه در حادثه حره کجاست؟ در حادثه حره محمد حنفیه مکه است، یعنی جایی که عبدالله زبیر رفته، این رفته اونجا. حالا هم محمد حنفیه در مکه است، هم عبدالله ابن عباس. الان رابطه هر سه نفر یک پیوند مشترک داره. پیوند مشترک هر سه چیه؟ هر سه یزید رو قبول نداره. عبدالله عباس یزید رو قبول نداره، محمد حنفی هم یزید رو قبول نداره، عبدالله زبیر هم یزید رو قبول نداره. این قضیه هست تا قضیه حره شرقیه به وجود میاد. همزمان عبدالله زبیر در مکه، اینو بدونید، یزید تقریبا دو تا هیئت فرستاد تا عبدالله زبیر رو رام بکنه. هیئت اول اومد، ده نفره اومدن میشه عبدالله زبیر، که عبدالله زبیر بیعت کن با یزید. گفت نه، من بیعت نمی کنم ولی نبردم نمی کنم، انا فی الطاعه، من در حقیقت مخالفت نمی کنم علنی، ولی بیعتم نمی کنم. خب این هیئت رفت، یزید بار دیگر فرستاد. این هیئتی هم که میفرستاد در بار دوم، اون نعمان ابن بشیر رو فرستاد. اون نعمان ابن بشیر، خب اون نعمان ابن بشیر وقتی آمد، دفعه دوم که آمد، این عبدالله زبیر گفتش که نعمان، مادر من بهتره یا مادر یزید؟ خب این عبدالله زبیر کی بود؟ نوه ابوبکر بود دیگه، اسماء بنت ابوبکر، اسماء دختر ابوبکر، مادر همین عبدالله زبیر هست و اسماء هم که میگن این به اصطلاح دختر ابوبکر، میگن این هم در پس از پیامبر هجرت کرد به مدینه، تو مکه مون، بعد آمد. گفتن که وقت که می اومد به مکه باردار بود. حالا میخوام براتون بگم که این تاریخ چقدر قابل اعتماد هست. میگن وقتی که می اومد به مدینه حامل بود، بله. بعد میگن که سال دوم هجری 20 ماه گذشته بود زایید. و اینو ما چجوری جمعش کنیم که این تو مکه باردار شده، با شکم باردار اومده مدینه، بعد ماه 20 زاییده؟ یعنی اگر محاسبه بکنیم چیزی در حدود 2 سال به این باردار بوده. حالا این چون این مقطع تاریخی ساختن، چیز عجیب غریبیه، یعنی اگر یه مقدار با دیده یه دقت نگاه کنید میبینید که اینا برای کسانی که علاقه داشتن چگونه دروغ سازی میکردن و برای اونایی که مخالف بودن باشون چگونه دروغ سازی میکردن. یعنی شما در همین مقطع راجب امیرالمومنین، راجب امام حسن مجتبی چه دروغ هایی، مثلا همین زن زبیر، مثلا زن زبیر میگن دختر زیبایی بوده، خلاصه اول زن کی بوده و بعد خلاصه ابوبکر، بچه ابوبکر میگیرش و بعد خلاصه خیلی قشنگ بوده بچه ابوبکر، به خاطر اون دیگه نمیرفته جنگ و ابوبکر بهش فشار میاره، میگه از این جدا شو، جدا میشه ولی اون میشینه، خلاصه میرسه به حالت افسردگی دوباره برش میگردونه تا اینکه خلاصه شوهره کشته میشه، این یه شوهر دیگه، بعد زن زبیر میشه. حالا تا اینجا هاش، حالا هیچ، زن زبیر میشه، زبیر در جمل توسط اون ابن جرموز کشته میشه، اون وقت میگن علی ابن ابی طالب از این خواستگاری میکنه. به علی ابن ابی طالب پیام میده، میگه که انا زنینون بک، من خلاصه شوهر کشم، من دلم نمیده تو کشته بشی. و علی ابن ابی طالب جواب منفی میده تا خلاصه زن یکی دیگه و خلاص. ها بعد میگن حسن المجتبی ازش خواستگاری کرد و خلاصه آخرین زنی بود که حسن المجتبی خواستگاری کرد. وقتی این تاریخ رو میخونی، یه تاریخ رو نشون میدن که آقا علی ابن ابی طالب و حسن المجتبی اینا همش دنبال زن و اینه ویجیر و اونه ویجیر و تو شرایط تاریخی، حال این دختر جناب ابوبکر، این باید حتما در مکه باردار بشه، بعد مهاجرات باشه، بیاد بچهش، بعد حالا عبدالله زبیر که به دنیا آمده چی گفتن که آوردن پیش پیغمبر آب دهان تو دهنش ریخت و چه حرفایی زد. خب این عرض کنم خدمت شما که یه تاریخیه که درآوردن اون حقایق توش خیلی سخته، به این سهولت نیستش. حالا محمد حنفی، اون نعمان ابن بشیر به عبدالله زبیر بهش گفت نعمان مادر من بهتره یا مادر او؟ گفت آقا مادر تو. گفت بابای من بهتره یا بابای اون؟ گفت نه بابای تو، بابای تو حواریه پیغمبر بوده، زبیر بوده، بابای اون معاویه. ها گفت عمه من بهتره یا عمه اون؟ گفت نه عمه تو بهتره، بعد عمه تو خدیجه بوده دیگه، اون کی عمش که، خاله من خاله اون. همه اینا رو گفت. گفت خب حالا پس من با این مثلا انصاب من صلاح برم با یزید بیعت کنم، آخه خب من رئیس باشم یا اون؟ میگن نعمان بن بشیر در کوشش گفت نه واقعا تو رئیس باشی خیلی بهتره، آخه اون کیه تو کی هستی؟ حالا خب به این ایت گفت نش که من بیعت نمی کنم. اینام رفتن به شام، گزارش شدن که آقا یزید بیعت نمی کنه. یکی از اون اعضای هیئت به یزید گفتش یزید این نعمانو میبینی؟ آره. این اونجا یه مقدار با عبدالله زبیر صحبت کرد، فکر میکنم که این خلاف منویات تو به او منتقل کرد. این خلاصه یزید هم نسبت به او غضب گرفت و اینها. به هر تقدیر عبدالله زبیر در ماجرای حره شرقیه که اونجا مخالفت رو شروع کرده بودن، عبدالله زبیر تو مکه خلاف حرفی که زده بود، گفته بود انا فی الطاعه ولی بیعت نمی کنم، به قول خودشون خرجت انا الطاعه، از طاعه خارج شد و اعلان حکومت کرد. نعمان ابن بشیر هم او بعد از مرگ یزید اونم ملحق به عبدالله زبیر شد، از طرفدارای عبدالله زبیر شد. حالا یه نکته ای رو اینجا از این خبیث ها بگم، میگن عبیدالله ابن زیاد وقتی که از مدینه داشت از بصره فرار میکرد میرفت، اون کسی که حالا از دیا به سپرده بودن که اینو تا اونجا ببر و اینو تو مسیر، یهو دیدین خیلی همچین تو فکره، گفت عبیدالله میدونی چرا تو فکری؟ گفت به خاطر این که اولا پشیمون شدی حسین رو کشتی، ثانیاً پشیمون شدی این کاخه رو تو کوفه ساختی، سه پشیمون شدی 900 نفر رو بدگمانه و زن تو بصره کشتی. این 900 نفر چیه؟ زمان عبید، همین به اصطلاح عبیدالله ابن زیاد که رئیس بصره بود، اول حرکت خوارج تقریبا یه مقدار قبل در زمان اونا شروع شد، یعنی 40 تا بودن رفتن بیرون و خلاصه این نفراتی که عبیدالله فرستاده بود نفراتشو کشتن اونا. این توی بصره 900 نفر رو فقط به گمان این که با خوارج ارتباط دارن گردن زن. حالا این بعد حالا ببینید این چی جواب داد. میخوام عرض بکنم این حرفایی که این الان به این زده، اینا حرفاییه که پخش میکردن همه جا و خیلی هم به مردم اون روزگار خیلی اشکال نگیری. گفت نه اصلا فکرم درباره اینه نبود. گفت چطور؟ گفت اما حسین ابن علی خرجه علا ولی حاکم زمانهی امرنی به قتله قتلتو انکان زنبن فعلیه. حسین علیه یزید قیام کرد، یزید رئیس حکومت بود، به من گفت برو اینو بکش، منم رفتم کشتم. اگر گناهی بوده گردن اونه. دو، این کاخی که ساختم اون کاخ حالا بر من نمون، برای بعدی ها میمونه. سه، اینایی هم که من کشتم این خوارج حقشون بود، اینا باید کشته میشدن. این فضاسازی اینا رو ببینید، اینا فضاسازی میکردن. یعنی حرفا رو ببینید خیلی همچه خواهیش توجه حالی. عبدالله زبر قیام کرد، یزید که کشته شد. بله هان، گفت تو این فکر بودم که چرا من وقتی خبر مرگ یزید به هم رسید، پولهایی که در کوفه و در بصره بود این پولها رو بین مردم تقسیم نکردم، گذاشتم که بعدن میتونه این عبدالله زبر ازش استفاده بکنه، نباید میذاشتم این به او برسه. آره اینا چی جونورایی بودن خدا میدونه. عبدالله زبر شروع کرد. خب حالا پس در مکه الان که حکومتش رو عبدالله زبر اعلان کرد، محمد حنفیه توی کوفه توی مکه هست، عبدالله عباس هم تو مکه، اما اون دوتا فعلا داعیه حکومت ندارن، این آقای عبدالله زبر داره. اینجا نقطه اتصال جناب مختار به عبدالله زبر، اینجا نقطه سوال تاریخه. خب الان کوفه اون آتش فشانه، اون شعله است. وقتی عبدالله زبر اینجا آمده کوفه میترکه. حالا کوفه رو هر کسی بتونه مهار کنه، هر کی بتونه بر اون جریان سوار شه، خیلی براش قدرته. خب مختار کیه؟ مختار کسیه که قبلا جناب مسلم به خانه او وارد شده و دستگیر شده، ظاهرا افتاده زندان و در زندان عبیدالله ابن زیاد بوده و عبیدالله ابن زیاد به وساطت عبدالله عمر که رفته از یزید نامه گرفته، آمده مختار رو از زندان عبیدالله ابن زیاد چیکار کرده؟ آزاد کرده، برده بیرون. خب پس بنابراین مختار یه همچین وجهه‌ای داره. پس مختار قدرت این که بر این آتش فشان بیاد سوار بشه و این حرکت رو ببره جلو داره. اما از کدوم مسیر؟ مختار مسیر عبدالله زبیر رو اول انتخاب میکنه، میاد و عبدالله زبیر همکاری میکنه و میره کوفه رو میگیره. خب در کوفه مسلط میشه، از چه کسانی استفاده میکنه؟ همین شبس ابن ربعی میشه فرمانده پلیس مختار. خیلی عجیبه، شبس ابن ربعی که چرا؟ چون این با خوارج ارتباط داشته دیگه و الان خوارج دور بره مختار رو گرفتن و نیروی مسلحی که فعلا مختار در آغاز کار در اختیار داره همونا هستن. کوفه رو مسلط میشه جناب مختار. اینجا بزرگترین علامت سواله که چرا جناب مختار از این نیروها استفاده کرد؟ آیا نظر شرعی میشه؟ آیا ما حق داریم چنین مدلی کار بکنیم؟ اون نقطه جدایی مختار از جناب مختار از عبدالله زبر، خب در اینجا میگن نقطه جدایی از محمد حنفیه شروع میشه. مختار عبدالله زبر حالا توی مکه به قدرت رسیده، یمن رو عامل فرستاده، مکه رو عامل فرستاده، کوفه هم که فعلا مختار در اونجا هست، شروع کرده این ور اون ور گرفتن. تنها نقطه‌ای که تحت حاکمیت عبدالله ابن زبر نیست شامه، که شام دچار تفرقه شده، دچار اختلاف شده، مروان حکم اونجا شده رئیس، مروان حکم دچار شکست میشه، عبدالملک ابن مروان رئیس اونجا میشه. عبدالملک ابن مروان یه آدم بسیار پیچیده. در کوفه، در مکه اولین نقطه حراس آقای عبدالله ابن زبر شروع میشه. چی؟ خب بالاخره دو نفر در اونجا هستن، اینا هر دو صاحب عنوانن، یکی محمد حنفیه یکی عبدالله عباس، ممکنه اینا دایه حکومت به سرشون بزنه و عبدالله ابن زبیر رو تهدید بکنن. پس عبدالله ابن زبیر از این دوتا با بیعت بگیره و این دوتا رو تحت امر خودش قرار بده. محمد حنفیه حاضر نمیشه بیعت کنه، عبدالله عباس هم اصلا میره طائف، فرار میکنه از مکه میره. این محمد حنفیه رو میگیره و زندانی میکنه. نقطه افتراق مختار از عبدالله شروع میشه که حالا انشالله ما هفته آینده بحثمون متمرکز رو جریان مختار انشالله. اللهم صل علی محمد.